أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به بحث از اسباب زوال ملک در مقابل مقام اول، که بحث از اسباب حصول ملک به ملکیت بود. در این مقام بحث از اسباب زوال ملک میشه، چه چیزهای موجب از بین رفتن ملکیت مالک نسبت به مال و مایملکش میشه. در این قسمت میشه اینطور گفت که اون چه که در بحث قبلی، در مقام قبلی، در موضع ثانی، اونها رو جزء اسباب ثانویه حصول ملکیت حساب کردی، به عنوان سبب ثانوی حصول ملکیت قبول شده، اونها رو میشه به عنوان اسباب زوال ملکیت هم اینجا ذکر بکنیم. چون سبب ثانوی حصول ملکیت معناش اینه که ملک را برای شخص جدید ایجاد میکنه، در حالی که این مال مملوک مالک قبلی بوده. خب اون اسباب ثانویه که موجب ملکیت برای شخص جدید میشه، دیگه در کنار ملکیت شخص جدید و ملکیت مالک قبلی که سر جاش نیست، طبعا موجب زوال ملکیت سابق و خروج مال از ملک مالک سابق میشه. پس این موارد، یعنی کل ماکان سبب ثانوی برای حصول ملکیت، کل ماکان سبب ثانوی برای حصول ملکیت، همونطور که سبب برای حدوث ملکیت برای شخص ثانی هست، سبب زوال ملکیت و اخراج مال از ملک مالک سابق هم میشه. چه سبب؟ سبب اختیاری باشه، مثل بیع و غیر اون از انواع معاوضات، یا غیر معاوضات مثل هبه و نظائر این، یا سبب غیر اختیاری باشه مثل ارث. این قسمت معلوم شد که این موارد هم به عنوان مصداق سبب زوال ملک میشود اونها را ذکر کرد. اون چی که در این قسمت جای بحث داره اینه که آیا غیر از اسباب ثانویه حصول ملکیت که در حقیقت موجب تغییر در ملکیت می شدن، آیا سبب دیگری وجود دارد که موجب زوال ملکیت از شخص بشه ولی به ملک شخص دیگه وارد نشه، بدون این که به ملک شخص دیگه وارد به ملکیت شخص دوم وارد بشه، ملکیت شخص اول مالک قبلی زائل بشه؟ آیا موردی داریم یا در این قسمت یا موردی نداریم؟ خب اون چیزی که در این قسمت، در این بخش قابل تقسیم و قابل تصویر هست اینه که ممکنه چیزی که غیر اختیاری هست سبب ملکی، سبب رفع و زوال ملکیت سابق بشه، بدون اینکه دخول در ملک شخص دوم را همراه داشته باشه. ممکن هم هست امر اختیاری این اثر را داشته باشه که موجب زوال ملکیت سابقه باشه. نسبت به جایی که امر غیر اختیاری بتواند این اثر را داشته باشه که ملکیت را از بین ببره، بدون اینکه ملک شخص جدید ایجاد بشه، مواردی که جای مثلا گفتن هست یا ممکن است گفته بشه، مواردی است که مال مملوک از ید مالکش خارج بشود به غیر اختیارن، به غیر اختیار از ید او خارج بشه، مثل موارد غصب، سرقت، یا بله مثل موارد غصب، سرقت، یا مثال دیگه ای که در کلام مروب محقق ایروانی اشاره شده بود، فلتت تائر من الشبکه، حیوانی را صید کرده بود، این از ید او، از استیلای او خارج شده، فرار کرده مثلا. و اینا مواردی است که مال خارجاً از ید و استیلاء مالک، مالک قبلی خارج شده، به طوری که مالک قبلی امکان تصرف در این مال را نداره. اونی که میشه ذکر کرد اینه. ولی آیا خروج مال از ید مالک قبلی و از استیلای مالک قبلی به طوری که مالک قبلی نتواند در او تصرف بکنه، آیا موجب زوال ملکیت یا خروج مال از ملکیت او می شود یا نمیشه؟ این جای تأمل و اشکال داره، ولو از بعضی از کلمات بروای خوبی که قبلا هم اشاره شده بود استفاده میشه که در این موارد ملکیت منتفی میشه، اونچه که در بحث شواره مفتوحه اونجا در مسائل مستحدثه اونجا فرموده بودن که بله خونه های اشخاص که به زور گرفته بشه از اشخاص و به صورت خیابان در بیاید، در اون مورد فرموده بودن که بحث اونجا که در مسائل مستحدثه هست، اینها دیگه جزء اموال تالف عرفی حساب می شوند و دیگه اعتبار ملکیت در مورد اینها وجود نداره. رو این حساب فرمودن این جواز مرور، عبور و مرور در این خیابان از این جهته که دیگه ملک، تصرف در ملک نیست. بله مورد حق هست، ولی اون مقداری که ثبوت حق مالک قبلی اختضا میکنه اینه که مزاحمت با او جائز نباشه، ولی راه رفتن با در خیابان به این کیفیت که مزاحمت حساب نمیشه، رو این حساب مانعی نداره. از
مالیات از بین رفته ملکیت هم نیست، ولی
قاضی که چنتنانو برمیداره مالیاتش کرده نداره. به صورت کلی عرض کردم کلا اون جایی را که قابل این نیست که دیگه به او به این نحوی نمیتونه به او برگرده، یعنی این خارجاً به این بر نمیگرده، مالک از مال خود نسبت به اون مال قبلی نمیتواند تصرف کنه. چی جایی را ضابطه کلی اینه که این مالی که قبلا در اختیار او بود الان به نحوی درآمد که بله الان به نحوی درآمد که اون مالک نمیتواند در او تصرف مورد نظر خودش را انجام بده، این مال از این مال سابق از مالیت که میفته، از مالیت هم که افتاد از ملکیت هم میفته. اون مواردی را که از مالیت بیفته در این موارد مقتضای اون عبارت این بود که از ملکیت هم میفته. روی این حساب بحث اشکال شده بود که آیا خروج از مالیت موجب خروج از ملکیت هم میشه یا نه، محل بحث بود دیگه. ولی مقتضای اون فتوا عرض کردم اینه که در مواردی که قابلیت تصرف را نداشته باشه، از ید شخص خارج شده باشه به طوری که نسبت به اون شخص امکان تصرف نباشه، خب امکان تصرف نباشه الان نسبت به این شخص بلاوه این شخص قابلیت تصرف را نداره، همین که قابلیت تصرف نداره دیگه مالیتی که یبذل به ازایی در نظر ایشون وجود نداره، پیش دیگران هم مالیت وجود نداره چون لا یبذل به ازایی شه، ایشون فرموده ملکیت هم نداره. این
شعار آقای خویی میگن چون مال از دست شخص خارج شده و دیگه مالیت هم چون خیابون مالیت نداره برای هیچ کس، ولی مال قبلی از دست من خارج شده مثلا مالیتی سر جاشه و الان قاصد میتونه اینو تو بازار به قیمت گزافی بده.
نه مالیت نداره به جهت اینکه کسی بابت این خیابون الان در این حالی که نتواند در این خیابون با توجه به اینکه نتواند در او مثلا خونه بسازه، زراعت انجام بده، این انتفاعات را هیچ کس چون نداره، لا یبذل به ایضاحی شیون. مقصدم این، حالا این عرض کرده بودم که از بعضی از کلمات مرموی خویی مطلب استفاده میشه که مواردی که مالیت از بین بره، مالیت از بین بره، ملکیت هم از بین میره. خب در این موارد، در جایی که خارجن از ید او، از ید شف، عنوان بحث از اینجا شروع شده بود که مواردی که مال خارجن از استیلای مالک قبلی، خارج از استیلای او خارج شده، آیا اینجا از ملکیت او خارج میشه یا نه؟ فرمایش مرحوم خویی این بود که در اون مواردی مثل شوارع مفتوعه چون مالیت عرفیه ندارد، تالفه، جز اموال تالفه حساب میشه، دیگه ملکیتی هم در کار نیست، ملکیت هم منتفی میشه. فرمایشش رو در این مقداره. البته همه اون مواردی که از استیلای او خارج شده، بله کلام مرحوم خویی همه اون موارد رو نمیگیره، ممکنه در جایی را که شخص غاصبی مال را، مال خاصی را گرفته، به صورت مال اموال منقول را، مثلا مال منقول را از شخصی دزدیده، این را به جای دیگه میتونه ببره بفروشه، این مال الان هم یبذل به ایضاحی، از مالیت نیفتاده، اون حرف دیگه ایه. ولی فی الجمله در مواردی که از مالیت بیفته، حداقل ایشون این را ملتزم هستن، لازمه، یعنی اون فتوا اینه که مواردی که از مالیت عرفی بیفته موجب خروج از ملکیت میشه. این فرمایش مرحوم، بله مرحوم های خویی، لازمه فرمایش ایشون این بود. اما این مطلب تمام است یا تمام نیست، خب این جای اشکال هست دیگه. اون جایی که مالیت عرفیه باقی باشه، که خب مجرد خروج از استیلا موجب زوال علقه مالکیت نمیشه، اونجایی هم که مالیت عرفی هم از بین بره موجب زوال ملکیت نمیشه، به همون نکته و قاعده عامی که مرحوم آقای خویی یا دیگران هم مثل مرحوم ایروانی هم تصریح فرمودن که نسبت بین مالیت و ملکیت نسبت اون خصوص منوشه، ممکنه چیزی مال باشد ملک نباشه، یا ملک باشد و مال نباشه. روی این حساب در این قسمت سبب زوال ملک اگر غیر اختیاری بخواد حساب بشه، غیر اختیاری رو حساب کنیم، به اسم غیر اختیاری رو حساب کنیم، که در قسم غیر اختیاری مال خارجن از ید شخص خارج بشه، در واقعا از ید استیلای شخص خارج بشه، این موجب خروج از ملکیت نمیشه. دو این حساب سبب، بله، مگر اینکه اونی که مملوک شی بوده موضوعا منتفی بشه، دیگه مال تلف بشه به طوری که دیگه چیزی از او باقی نمونه، و الا اگر چیزی از او باقی بمونه، موضوعش موجود باشه، خروج از استیلا موجب خروج از ملکیت نمیشه، چون رابطه ملکیت با رابطه با مالیت رابطه اموزوس منوجه. پس در سبب غیر اختیاری ما نمیتونیم مورد پیدا بکنیم که سبب زوال ملکیت باشد بدون ان یدخل فی ملک شخص آخر، مثلا سبب ثانوی نباشه از اسباب وصول ملک، ولی موجب زوال ملکیت بشه. روی این حساب این قسمت با حکم این قسمت معلوم شد. میریم سراغ سبب اختیاری. آیا در سبب اختیاری می شود موردی را پیدا بکنیم که در حالی که این شی، این امر از اسباب ثانوی حصول ملکیت نیست، یعنی موجب دخول مال فی ملک شخص آخر نیست، ولی در این حال علقه ملکیت سابقه را از بین ببره، رفع بکنه، موجب زوال ملکیت سابقه بشه، آیا موردی داریم که سبب زوال ملک بشه من دون ان یدخل فی ملک شخص آخر یا نه؟ همونطور که در کلام مرحوم ایروانی هم اومده، دو مورد وجود داره که واقع شده و جای اشکال نیست که در این دو مورد یک امر اختیاری سببیت برای زوال ملکیت دارد من دون ان یدخل فی ملک شخص آخر، این سببیت دارد، سببیتش مسلمه و واقع هم شده، منتها کلام در قسم مورد سومه. آیا مورد سومی داریم یا نه؟ اون دو موردی که ثابت شده فرمودن که در مورد وقف عام، البته تعبیر مرحوم ایروانی وقف عام، ولی اون مقداری که قابل التزامه و همه قبول دارن وقف در مسجده، زمینی که قبلا ملک خود شخص بوده اگر شخص این را وقف بکنه مسجد بسازد به صورت مسجد در بیاره، وقف در مسجد وقف تحریری هست، از ملک آزاد میشه، این زمین از علقه ملکیت آزاد میشه، ملک هیچ کسی واقع نمیشه. در وقف مسجد که تحریری بودن وقف مسلمه، مورد قبول همه هست. اما اوقاف عامه دیگر غیر از مسجد، در اونها وقف تحریری هست یا وقف در اونها وقف تملیکی میشه، در کلام مرحوم ایروانی اونها را هم جزء وقف تحریری حساب کرده، ولی این قسمت از جهت مصداقی مورد اشکال در کلمات دیگران هست، قبول ندارن، گفتن در غیر مسجد وقف نسبت به بقیه موارد وقف تملیکی هست، وقف فقط در مسجد وقف تحریری. پس یک مورد از موارد سبب اختیاری زوال ملکیت سابقه من دونه ان یدخل فی ملک شخص آخر شده وقف مسجد که وقف تحریری، وقف تحریری. مورد دوم که به عنوان مثال ذکر شده مثال عتق، در مورد عتق شخصی که قبلا مالک عبدی بوده ملکیت نسبت به او داشته، با عتق او را از علقه ملکیت، از این حالت ملکی مملوکیت رها میکنه، آزاد میکنه، مطلق الانام میکنه، دیگه ملک شخصی دیگه ای نیست. این دوتا مورد به عنوان دو مثال برای سبب اختیاری زوال ملکیت ثابته. کلام در این واقع شده و جای اونی که مورد بحث شده اینه که در کنار این دو سبب، این دو مورد، آیا مورد سومی هم داریم که او را سبب زوال ملکیت قرار بدیم من دون ان یدخل فی ملک شخص آخر یا نه؟ و اون مورد سوم اعراضه، آیا اگر مالی قبلا ملک مالکی بوده به اون مالک از مالش اعراض بکنه، اعراض مالک بگوید لفظاً یا فعلاً انشاء بکنه که این مال از ملک من خارج شده، انشاء بکنه که این مال آزاده، من این مال را رها کردم، نمیخوام، نخواستنی که به معنای اطلاق و رها کردم باشه، آیا این رها کردن به تعبیری که در کلام مرحوم ایروانی هست به همون نحوی که در بحث طلاق رابطه زوجیت الغا میشه، الغه زوجیت الغا میشه، اگر در مورد املاک و اعیانی که مملوک شخص هست اگر به این صورت اعراض بکنه، بگه رها کردم این الغه ملکیتی که بین من و بین این عین خارجی وجود داشت، آیا با اعراض او مال از ملک او خارج می شود یا از ملک او خارج نمی شود؟ مجرد اعراض اثری نداره، بلکه مال همچنان به ملک مالک قبلی باقی هست. خب این مورد بحث واقع شده که آیا اعراض موجب ملکیت یا موجب ملکیت نیست، اگه موجب خروج از ملک هست یا موجب خروج از ملک نیست، اگه موجب خروج از ملک نباشه آیا اصلا اثری بر او مترتب هست من جواز تملک شخص آخر این مال را یا جواز انتفاع و تصرف شخص آخر نسبت به این مال را، یا اینکه نه هیچ یک از این دو اثر را، نه جواز تملک نه جواز تصرف، جواز تصرفات غیر تملکی، هیچ کدوم از اینها را این اعراض بله با اثر در این قسمت نداره، فایده از این جهت نداره. در این حساب وجود اعراض کل عدم میشه، باید اسباب دیگه جواز تصرف یا اسباب دیگه حصول ملکیت محقق بشه تا اثر خودش را بذاره. خب
موردی که حالا اختلاف هست این که چند سال زمین رو رها کنه دیگه میتونه
بره عمره رو احیا
کنه دوباره. این تو
دومی
میشه یا نه؟
تو بحث فعلی
میشه
انشاءالله فعلی
که
تمومی دیدیم. حالا اینا دیگه در خود بحث، این که موضوع بحث کجا هست به مناسبت اونجا مطرح میشه این قسمت. بله
اگر بزنیم باشه پس یه سبب دیگه میشه دیگه.
نه دیگه، حالا این که ممکنه کسی بگه این داخل در اون بحث رازه، حالا این بعد میاد که این قسمت این که موضوع مورد بحث را، محل بحث را در تعیین محل بحث و موضوع بحث، اونجا ممکنه محل بحث به یه نحوی تقریب بشه که شامل این مورد هم بشه، ولی ممکنه به نحوی تقریب بشه که نه، این مثالی که میفرمایید خارج از مورد بحث باشه در اعراض. پس بله اونی که محل کلامه اینه که اعراض، این که شخص نسبت به مال بنای بر این بذاره که این مال از علقه ملکیت او خارج بشه، آیا این حالت بناگذاری موجب خروج از ملکیت می شود یا موجب خروج از ملکیت نمی شود؟ خب این محل خلاف و محل نزاع بین اعلام من المتقدمین و المتأخرین شده. یه عده قبول کردن یه عده نپذیرفتن، گفتن اعراض موجب خروج از ملکیت نمیشه، فقط موجب جواز تملک دیگران میشه. بعضیا هم حتی این مرحله را هم قبول نکردن، گفتن نه، حتی در مورد اعراض هم نه تنها بر ملک مالک قبلی باقی هست، ملکش اشخاص نمیشود، تملک برای اشخاص جائز نیست، بلکه تصرفات دیگه هم، تصرفات تکوینی هم در اون مال معرض و عن برای اشخاص جائز نیست الا احراز رضا بکنن که اساس قواعد دیگه. این مورد بحث اینه برای بله تنویح بله حالا ندیگه بعد یا اینجور خواهی شده بله بله این یعنی کنه هیچ اثری متوجه نمیشه بر اساس اون چی که بعض الاعلام در بحث بله در منهاجشون فرمودن، فایده اعراض از این جهت هم هیچ فایده نداره، نه تملک نه جواز تصرف. تملک و جواز تصرف هر کدوم از اینا دیگه دنبال تابع سبب آخری است که در این مورد تحقق پیدا کرده، به الا اعراض هیچ اثری نداره. خب این محل بله این مورد بحث و اختلاف واقع شده که اعراض چیه، اقوال هم مختلفه از متقدمین و متأخرین در این جهت. برای تنبیه بحث در این مسئله، این موضوع که آیا اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، در حقیقت در چهار مرحله یا در چهار مقطع باید بحث انجام بشه. مرحله اول و مقطع اول اینه که اصلا موضوع بحث چیه، مورد نزاع کجا هست، در کجا بحث شده که آیا موجب خروج از ملکیت میشه. عنوان اعراض که در محل نزاع اخذ شده، بعضی ها قائل به این شدن که خروج از موجب خروج از ملک میشه، بعضی گفتن موجب خروج نمیشه، مقصود از اعراضی که در عنوان نزاع اخذ شده چیه. این مقطع اول از بحث، موضع اول از بحث. مقطع دوم خب اقوال مختلفی است که در این قسمت وجود داره، اختلاف اقوال در مسئله و احتمالات و اقوال متعددی که در این مسئله وجود داره چیه. مقطع سوم از بحث یا موضع سوم از بحث اینه که مقتضای قواعد اولیه، قواعد عامه، باقت نظر از ادله خاصی که در مسئله وجود داره، مقتضای قواعد عام چیه در مرحله، در هر دو مرحله، به لحاظ هر دو مرحله دیگه، هم به لحاظ دلیل اجتهادی، در مرحله دلیل اجتهادی، هم به لحاظ مرحله اصل اولی، مقتضای اصل اولی چیه؟ آیا جای استثاب ملکیت یا استثاب ملکیت جاری نیست در امثال این مورد؟ آیا مقتضای قواعد عامه در مرحله دلیل اجتهادی آیا اینه که اعراض موجب خروج از ملکیت نیست، یا اینکه نه ادله عامه اقتضای نسبت به این قسمت ندارد؟ این پس مرحله سوم یا موضع سوم از بحث، بیان مقتضای قواعد در مسئله باقت نظر از ادله خاصه در بقا. در مرحله چهارم هم اقوالی که در مسئله وجود داره، بررسی ادله‌ای که ذکر شده برای این اقوال متعددی که در بین هست، اونایی که قائل به مخرجیت اعراض نسبت به ملک شدن، گفتن اعراض موجب خروج از ملکه، به چه دلیلی استدلال کردن، آیا این ادله تمام است یا تمام نیست، و برای قول مقابل به چه وجهی می شود استناد کرد. اما نسبت در مرحله اول از بحث یا مقطع اول از بحث که بیان موضوع بحث و محل نزاع و محل کلام باشه، مرحوم ایروانی در همون رساله جمال الملک فرمودن که اینجا دو تا معنا برای اعراض متصور هست که یکی از اینها مورد نظر هست و در حقیقت محل نزاع اونه، و امر دیگه داخل در محل نزاع نیست. چون اعراض گاهی فرمودن گاهی گفته میشه به مقصود از اعراض اینه که خارجن و عملاً انتفاعی از اون عین انجام نشه، ترک بشه انتفاع از اون عین. این یک گاهی اعراض گفته میشه و مقصود از این اینه که کاری با اون نداره، یعنی ترک کرده از انتفاعی با اون را. این یک معنا برای اعراض. معنای دیگه بله، نه، اون چی که اتفاق میفته اینی که کار اصلا نسبت به او بنایی ندارد، عملا ترک میکنه انتفاع از این مال را استفاده نمیکنه خارج از او. خود ایشون از باب مثال فرمودن، مثالش مثل این که در باب زوجیت یه وقتی ترک میکنه شخص استمتاع از زوجه را، ولی نسبت به بقای علقه زوجیت نظری نداره، بلکه زوجیتش را نسبت به این زن حفظ میکنه، ولی خارجن استمتاع از او نمیکنه. اعراض به معنای اول اینه که خارجن انتفاعی از او انتفاع نبره، ولی بله نسبت به علقه ملکیت نظری بنا و اعتقاد و انشاء خاصی در این قسمت نداره. این یه معنا. معنای دوم از اعراض که ایشون فرموده اون چی که محل بحث هست، این معنای دومه اینه که نه تنها شخص انتفاع از اون مال مملوک نمی کنه، بلکه در نسبت به ملکیت او هم اعراض کرده و در حقیقت غید ملکیت را میخواهد، غید ملکیت را میخواد از او برداره و رها کنه اون را از غید ملکیت و او را آزاد بکنه از غید ملکیت، نه اینکه مجرد ترک انتفاع باشد با حفظ اصل ملکیت. فرموده این در باب نسبت به اعراض در مورد زوجه، در باب زوجیت چطور یک ترک الاستمتاعی داریم و یک طلاقی داریم که طلاق از بین بردن و رفع علقه زوجیت و آزاد کردن زن از اون علقه زوجیت هست، نسبت به املاک هم این دو قسم اعراض متصور هست. گاهی شخص از مملوکش اعراض میکنه به این معنا که یترکهو از عجز انتفاع، یا اینکه انتفاع خارجی از اون نمیبره. گاهی هم نه، اعراض به معنای رفع قید مملوکیت هست. اون چی که ایشون فرموده، اون چی که مورد بحث هست، این مورد دومه، اعراض به معنای دومه. و الا اعراض به معنای اول که مجرد ترک الانتفاع باشد، هیچ کسی در این معنا نمیتونه قائل به این بشه که موجب خروج از ملکیت بشه. پس اعراض به معنای اول مورد بحث نیست، اعراض به معنای دوم مورد بحثه. ولو اونجه که خارجن به عنوان مثال برای مخرجیت اعراض نسبت به ملک زده میشه، مثالهایی که میزنن غالبا از سنخ اوله و برای اون معنای اصلی که قابلیت نظارا دارد مثال برای اون نمیزنن. فقط ایشون فرموده ما مثالی که در میان مثالهایی که برای اعراض زدن، یک مثال از اون مثالها مربوط به محل نزاع میشه و اون جاییست که شخص سیدش را از اون شبکه از اون دام آزاد بکنه به قصد این که ملکیتش زائل بشه. این اونی که به عنوان مثال ذکر شده، این مثال فقط مناسب با محل بحثه. و الا بقیه مواردی که به عنوان مثال ذکر شده، این مثالها نوعاً مربوط به یا از باب ترک انتفاع هست، یا مواردی هست که در حقیقت در اون موارد خود مالک قبلی خودش داره ملکیتش را حفظ میکنه، اعمال میکنه این شأن مالک به وظیفه مالکیت را، حق مالکیت را داره اعمال میکنه، نه اینکه داره اعراض بکنه. مثل فرموده مثالهایی که مثلا یکی از مثالهایی که برای اعراض مخرجیت مال مال از ملکیت بل اعراض زده شده، اونیست که یونسر و فل اعراض، اونی که مثلا در عروسی ها مثلا میزن سر عروس و اینها از پول و غیر اینها، اینا مثال زدن که در این موارد میشود گرفت مال را چون اون کسی که مالک قبلی بوده اعراض کرده. ولی اینکه این مربوط به اعراض نمیشه، چون در این موارد اون شخصی که این کار را انجام میده در حقیقت به نحو عام تملیک کرده است او را به لکل من اخذه، این ایجاب از او صادر شده به همین ریختن این پولها، و اون قبول هم از آخذ اتفاق میفته به این به گرفتنش دیگه، به گرفتن خارجی. اینجا در این موارد نصر ما یونسر و فل اعراض در حقیقت اعمال حق مالکیته، چون اینکه انسان در موارد معاوضات یا در موارد معاملات غیر مالی غیر معوضه مالی را به دیگری تملیک میکنه، در حقیقت اون حق مالکیتش رو داره اعمال میکنه، نه اینکه الغی ملکیتش رو بخواد از بین الغی ملکیتش رو از بین ببره و مال خودش رو از این الغی ملکیت مال رو از الغی ملکیت خودش رها بکنه. پس اون چیزی که با عنوان موضوع بحث میشه ذکر کرد اینه که اگر شخص بنای او بر این باشه که بنای او بر این باشه که این مال از علقه ملکیت او آزاد بشه من دونه ان یدخل فی ملک شخص آخر، این حالت آزادی از ملکیت پیدا بکنه، اعراض مورد بحث اینه. اونی که ینبغی بحث در او از حیث کبرا که موجب خروج از ملک میشه یا نمیشه اینه. پس اون چی که مورد بحثه، موضوع بحث اینه. به علاوه مثال های دیگه ای که زدن، یا از باب این که بعضی از اینا که اصلا از باب ترک الانتفاع هست، بعضی از اینا هم از باب تملیک هست، منتها تملیک به عنوان عام. البته در اینجا فرمودن که در مثل ما ینصرف الاعراض تملیک، بله تملیک به نحو عام هست، ولی در همونطور که نسبت به بعضی از موارد اباحه به نحو عام داریم، تملیک به معنای عام هم، تملیک عمومی هم داریم. در ما ینصرف الاعراض تملیک عمومی هست، ولی در بعضی از اونها در ضیافات عمومیه یا اونی که به عنوان مثلا سبیل مایی که به عنوان در راه ها قرار میدن به اینها فی سبیل الله، این در حقیقت قرار میدن که هر کسی خاص از او استفاده بکنه، تملیک به اشخاص نمی کنن. همونطور که اباحه عمومی داریم، تملیک عمومی هم داریم. پس موضوع بعد جایی است که شخص بناش بر اینه که الغه ملکیت را الغه ملکیتی که بین مملوک و شخص از بین بره و رفع بشه. آیا این جا اینجور هست با بنای او و با انشای او این عمل محقق میشه، این اثر محقق میشه که از ملک او خارج بشه یا نه؟ اون چی که این پس بحثه به اون چی که فرق
جواله نیست
چی؟ جواله چی؟ کاری انجام میدن مگه برای مالک قبلی کاری انجام نمیده که جواله باشه؟ نه کاری انجام نمیدن، جواله نیست که. جواله مثل اجاره در جاییست که یه کار برای اون صاحب مالک قبلی انجام بشه، این کار برای اون که انجام نمیده. این بله اون یه بحثی بود که در مواردی که شخص به نفع خودش یه کاری انجام بده آیا اجاره بر او صحیح است یا اجاره بر او صحیح نیست، قبلا گفته شده اگه اجاره را صحیح بدونیم جاره بر اونم صحیح میشه دیگه. در کردیم که بعضی از محققین فرمودن که ما برای شهریه را به این صورت توجیه میکنیم که طلاب عجیب میشوند برای اینکه درس بخونن، با اینکه درس خوندن امریست که به نفع خود اونها هست، ولی اجاره مثلا حاکم و مرجع اولا اجیر بر این جهت میکنه. اگه اون مبنا رو قائل بشیم این موارد با جواله قابل تفریه، ولی اگه کسی در همونجور که نظر معروف اینه که در باب جواله به در باب اجاره باید اون عمل جوری باشه که نفعش برگرده به مستأجر، به کسی که جعل قرار میده، با این موارد در باب جعاله نمیشه درست کرد. پس اون چی که بله اون چی که ایشون فرموده اینه که ما مورد بحث ما جاییست که شخص بنا بذارد بر این که الغه ملکیت این مملوک را از بین ببره و این مملوک را از غیر ملکیت آزاد بکنه. آیا این اثر داره؟ بنای او مؤثره در خروج الملکیت یا نه؟ اونجه که از فرمایشات ایشون استفاده میشه اینه که در حقیقت اون اعراض مورد بحث در حقیقت جاییست که در حقیقت اون انشا و انشا چه به لفظ باشد چه به فعل باشد مدلول مطابقه او و مضمون مستقیم او همین این باشه که الغای الغه ملکیت بشه، رفع الغه ملکیت، ازاله الغه ملکیت بشه. ایشون که اصلا محل بحث را این میگیره. در این قسمت ممکنه کسی به این قسمت از فرمایش مرحوم ایوانی اشکال بکنه که نه، ما فقط این مورد بحث نیست که شخص مستقیماً الغه ملکیت را در نظر بگیره بخواد او را رفع بکنه، نه، اون اعراضی که مورد بحثه اینه که شخص نه تنها انتفاع از مال را ترک میکنه ولی نسبت به این مال خودش را در حقیقت نسبت به این مال بی اعتنای به این ماله، خودش را دور از این مال قرار میده، خودش را دور از مال قرار میده. این کنارگیری از مال، این مورد نظر در مورد بحث در اعراض اینه. منتها این کنارگیری از مال ممکنه مدلول التزامیش همین باشه که الغه ملکیت منتفی میشه، ولی اون چی که در محل بحث مدخلیت داره به جز موضوع بحثه، فقط جایی نیست که شبیه باب طلاق که در مرد میخواهد طلاق بده با صیغه طلاق الغه زوجیت را مستقیما به صراحه در نظر میگیره و رفع الغه زوجیت میکنه، در اعراض محل بحث لازم نیست این خصوصیت که فقط او را در نظر بگیره و اینجا فقط محل بحث باشه. نه، این که شخص غیر به نسبت به مال خودش را مال را از خودش دور بکنه یا خودش را از مال دور بکنه، نه فقط انتفاع نمیبره بلکه خودش را از مال دور میکنه، این مال که از این به بعد نسبت به او بیگانه حساب میشه. این بیگانه حساب کردن مال از خودش یا خودش را از مال بیگانه حساب کردن، این همون اعراض مورد بحثه. منتها بیگانه حساب کردن من کاری به این مال ندارم، بله ممکنه کسی بگه مدلول التزامی او اینه که یعنی الغه ملکیتی که تا حالا بین ما بود مثل ابر که آزاد میشه اینم بیاد آزاد بشه. این را در قسمت مدلول التزامی کسی بگنجونه اشکالی نداره، ولی بگیم محل بحث فقط جایی است که اعراض به این معنای به اعراض به همین مدلول مطابقی تحقق پیدا کرده باشه، این وجه نداره. یعنی اینجور نیست که اون چی که اتفاق میفته خارجن به لحاظ اونی که اتفاق میفته خارجن از موارد اعراضم همین نیست که به صورت مدلول التزامی ناظر به رفع الغه ملکیت، نه مدلول مطابقی. من میگم اون که اتفاق میفته اینه دیگه، اون اعراضی که هست
میگه من اینو از این اعراض کردم،
حالا لازمی
هستم ببرم
در اعراض کردم، یعنی مال نسبت ما
اگر اطلاع پیدا کرد که من الغه
مال یعنی
برداشتم، هر کی برداشت برای خودش، لازمی هستم بذارمش
این مال الان تا حالا مربوط از این من مالو نمیخوام، یه وقتی طرد میکنه انتفاعی بر او رو، یه وقتی میگه مالو نمیخوام دیگه، نخواستن همین این نخواستن و ابراز بیگانگی چه از طرف خودش نسبت ما چه بیگانگی مال، این داخل در اون اعراضی که اتفاق میفته نوعاً اینه. کلام در اینه که این موجب ملکیت میشه، موجب رفع ملکیت میشه یا نه، اما اینکه به صراحت بیاد نظر تفصیلی به او داشته باشه مدلول مطابقی هست بشه اینا نیست دیگه. یعنی این یه نکته دیگه ای که در کلام مرحوم ایروانی هست و در کلام مرحوم های تبریزی هم این نسبت به این قسمت تصریح به این شده، خیلی اهتمام به این جهت هم دارن، اینه که اون اعراضی که داخل در محل بحثه مجرد قصد نیست، اینکه شخص پیش خودش قصد بکنه که من نسبت به این مال بیگانه باشم، این اعراض محل بحث نیست. اعراض محل بحث در حقیقت انشاییست که از شخص صادر میشه. این تعبیر انشا در کلام مرحوم ایروانی در همین بحث در مواردی اومده، در موارد اعراضشون فرمود که شخص انشا میکنه این حالت این اطلاق المال عن المملوکیه عن الملکیه را انشا میکنه. انشا حالا ممکنه انشا حالا به لفظ باشه یا انشا بالفعل باشه، کاری انجام بده که مستا مبرز عرفی همین اعراض باشه، ولی قصد تنها این کسی در خانهش بنشینه و قصد این معنا بکنه که که مال از او بیگانه بشه، این داخل در محل بحث نیست. یعنی این هیچ اثری بر این مترتب نمیشه. اون اعراضی که بحث کردن موجب خروج از ملک بشه، اون ادله‌ای هم که میارن اونی که موافق با اون ادله هست اعراض انشایی هست، اعراض انشا شده هست که انشاش هم به ابراز اما به لفظ او به فعل. خب این مربوط به موضوع بحث.
الله.